بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما رسیده بود به فصل دوم که راجع به دیگر براهین اثبات واجب الوجود علامه طباطبایی عبارتهایی رو مطرح کردن. چنانچه جلسه قبل عرض کردیم، 4 برهان در اینجا ارائه شده. یک برهان، برهان فلاسفه و حکماست. 2 برهان از طبیعیات، یعنی از سوی حکمای طبیعی مطرح شده، و یک برهان هم برهانی است که متکلمین ارائه کردن. راجع به برهان نخست که از سوی فلاسفه و حکما تر شده، جلسه قبل مفصل توضیح دادیم. این برهان همون برهان صدیقین است که ابن سینا تقریر میکنه. نکته هایی رو گفتیم، مثلا برهان وجوب امکان معروف که از سوی حکما هست اصلا علامه اینجا تر نمیکنه. همین رو که این برهان وجوب امکان با تقریر ابن سینا که به عنوان برهان صدیقین تلقی شد، این رو به عنوان برهان وجوب امکان تر کرده. شاید سرش این باشه که چون مستبطن تقریر برهان وجوب و امکان در یک تقریر دیگر هست، از اینجا دیگه نیاز نیده اون رو مطرح کنه. همین برهان وجوب و امکان با تقریر صدر ابن سینا رو ایشون مطرح کرده. در جلسه پیش ما اصل برهان رو، یعنی برهان ابن سینا رو مطرح کردیم. یک اعتراض و اشکالی است که صدر متعلقین بر تقریر ابن سینا میگیره. خب جلسه قبل اصل اشکال رو گفتیم و گفتیم بیان خود صدر متعلقین از مقداری ابهام برخورداره. تقریرهای متعدد صورت گرفته در ارتباط با اینکه مراد صدر متعلقین چیه از این بحث. مراد ملا صدرا از اینکه میفرمان ابن سینا در برهانش به مفهوم موجود توجه کرده نه به طبیعت وجود، مرادش چیه؟ دو سه تا تقریر آدرس‌هاشو دادیم، عرض کردیم، و اون بیان رو که فکر میکنیم مراد صدر این باشه هم متذکر شدیم. فقط توضیحی که الان اینجا باید بدیم و بعد وارد ادامه بحث بشیم این استش که اون اشکالی که صدر متعلقین مطرح کرده بر تقریر ابن سینا وارده. البته وارد بودن این اشکال نه بدین معناست که صدر متعلقین برهان ابن سینا را مثبت واجب الوجود نمیدونه ها، چنانچه عرض کردیم و تاکید کردیم، معناش این استش که برهان صدیقین بودن این برهان را مخدوش کرده، نه برهان اثبات واجب بودن را. و این یک رهزنی است که گاهی از اوقات پیش میاد، یعنی در بحث‌ها، یعنی خصوصا تو تقریرهای برهان صدیقین وقتی اشکال میگیرن گاهی گمان میشه که اصل استدلال رو مخدوش، نه اصل استدلال رو مخدوش نمیدونن، برهان صدیقین بودنش رو مخدوش میدونن. مثل همین اشکالی رو که جناب صدر متعلقین گرفته. خود این نکته نشون میده که برخی از توضیحاتی که از اشکال ملا صدرا داده شده، برخی از تقریرها، اون تقریرها درست نیست، چون مطابق اون تقریر اصلا برهان ابن سینا حتی مثبت واجب هم نخواهد بود، در حالی که ایشون نمیخواد این کار رو بکنه. صدر متعلقین حرفش این هستش که با توجه به این نکته، روندی که شما طی کردید در این برهان، برهان صدیقین نیست، نه اینکه مثبت واجب نباشه. حالا این اشکال رو که صدر متعلقین وارد کرده بود بر تقریر ابن سینا از برهان صدیقین وارده، ولی بر مشابهاش که خود صدر را در مشاعر آورده، در شواهد ربوبی آورده، یا در یک شاخه از تقریر حاجی سبزواری از برهان صدیقین وجود داشته وارد نیست. خودشون هم توجه به این نکته داره، یعنی خب خود صدر متعلقین تقریبا مشابه همین بحث را، تقریبا مشابه این رو آورده در مشاعر و شواهد مطرح کرده، اسم برهان صدیقین هم برش گذاشته. عرض کردم در شاخه‌ای از تقریر جناب حاجی سبزواری هم که قبلا در فصل اول بحثش گذشت، در اونجا هم وجود داره که از رای همین مسئله امکان و موجود امکانی و ابطال دور و تسلسل و بعد رسیدن به واجب استفاده کرد. ولی اشکال ملا صدرا تنها متوجه تقریر ابن سیناست، نه مشابهاش در بیانات خودش یا حاجی سبزواری، چون که در اون بیانات واقعا با مطالعه در طبیعت وجود داره مباحث طی میشه، نه اینکه از مفهوم موجود بخواد بحث پیگیری بشه، چنانچه در جای خودش باید بیشتر توضیح داد. حالا اون تمام شد، یه اشکال دیگر مطرح شده. این اشکال خود آخوند ملا صدرا هم با یه مقدار تفاوت در تقریر در اسفار آورده، الان علامه طباطبایی هم داره این اشکال رو ذکر میکنه. این اشکال اشکالی است که هم بر تقریر ابن سینا وارد میخواد بشه، حالا یا جواب میدیم یا نمیدیم، هم بر تقریر ابن سینا وارد میشه و هم بر تقریر مشابه این تقریر که خود صدر المتعلین در مشاهیر و شواهد آورده و یه شاخه از تقریر حاجی سبزواری هم هست. خب این اشکال چیه؟ این اشکال اینه که خب چنانچه ما تو منطق یاد گرفتیم برهان دو جوره، برهان لم داریم و برهان ان داریم. در برهان لم ما از علت به طرف معلول میریم، البته علت معلول رو باید مراقب باشیم، ما مراد از معلول ثبوت اکبر برای اصغر در نتیجه است، مراد از معلول اون نتیجه است و نتیجه ثبوت اکبر برای اصغره. اگر حد وسط علت برای نتیجه باشه میگیم برهان لمیه، اما اگر حد وسط علت برای نتیجه نباشه بلکه یا معلول نتیجه باشه یا معلول علت ثالثه باشه، این برهان دیگه برهان لمی نیست، این برهان برهان انیه. و مستشکل میگه که در کتابهای منطقی، حالا آدرس خواهیم داد، مثل برهان شفا، در اونجا ثابت شده که برهان انی که سلوک از طرف معلول به طرف علت است، چون میدونید معلول ای علت انسالس هم باز میشود سلوک از معلول به طرف علت، بخاطر اینکه ما از معلول به معلول دیگه میخوایم پی ببریم، اول باید از معلول بریم به طرف علت، از علت باید بیایم به طرف معلول، یعنی التزام به این نحو عمل میکنه، یعنی مرکب است. یعنی برهانی رو که ما از معلول به معلول دیگر میرسیم در واقع مرکب است از دو فرایند، از معلول به طرف علت، از علت به طرف معلول، و چون کل فرایند تابع اون نقطه اخص و پستر هست، بنابراین در نهایت باید این رو از معلول به علت رسیدن، یعنی به این سبک، یعنی برهان انی باید تلقی بکنیم. طبیعتاً این دو قسم برهان انی هستن و در منطق ثابت شده به تعبیری که اینجا اومده، در منطق ثابت شده که برهان انی مفید یقین نیست. برهان انی مفید، این یک جمله سربسته است که شغوس در کلمات آقایون زیاد داره، من فی الجمله وارد متن شدم یه تذکر اجمالی خواهم داد، ولی در هر صورت این برهان انه و برهان ان مفید یقین نیستش. اون چرا که الان شما ابن سینا در تقریر به عنوان تقریر برهان صدیقین آوردید، این برهان ان و مفید یقین نیست. ببین این اشکال دیگه صدیقین بودن این برهان رو مخدوش نمیکنه، اصلا مثبت واجب الوجود بودن رو داره اشکال وارد میکنه، یعنی بنیاد این برهان رو داره خراب میکنه، اصل این برهان رو داره تخریب میکنه. خب چطور این برهان ان میگه؟ به خاطر اینکه شما میگید اگر موجودی باشه قطعا واجب الوجود هست، چون میگید اگر موجودی باشه یا واجبه که فثبت المطلوب، یا اگر واجب نباشه یعنی ممکن باشه، طبیعتاً این ممکن نیاز به علت دارد، علتش اگر واجب باشه خب تمام میشه، ولی اگر اونم ممکن باشه نیاز به علت داره، یا این فرایند به نوع دوریه یا به نوع تسلسلیه یا به واجب الوجود ختم میشه، دو راه اول که محاله پس معلومه سومی درست هستش. ببینید شما در برهانتون اگر بخواد برهانتون تمام، درسته یه شقش میگید واجب است و کار تمام، اما اینطور که نیست، باید با اون شق دیگر کار رو تکمیل بکنید، چون ممکنه واجب نباشه. اون شق دیگر استفاده از طریق برهان ان، شما از طریق معلول دارید به طرف علت سیر میکنید، از معلول دارید علت اونچنانی رو که واجب الوجود باشه اثبات میکنید، و این برهان ان و برهان ان مفید نیست. چنانچه عرض کردیم همین تقریر روی که الان ابن سینا میکنه و این اشکال بهش وارد میشه، به مشابه تقریر ابن سینا، همون بیانی رو که صدر المتعلهین در شواهد ربوبیه و در مشاهد داره که آدرسش رو قبلا دادیم و همچنین در یک شاخه از تقریر حاجی سبزواری هم وارده، گرچه اونها اون موجود ممکن رو همون طبیعت وجود امکانی تلقی میکنن، ولی باز بالاخره شما از طرف معلول دارید به طرف علت میرید. یعنی این اشکالی که الان داره مطرح میشه اگر جا بیفته هم تقریر ابن سینا رو تخریب خواهد کرد، هم مشابه های اون در کلمات خود ملا صدرا رو تخریب میکنه. منتها این اشکال رو هم ملا صدرا جواب داده، هم دیگران پاسخ دادن و قبول نکردن این اشکال رو. حالا یک کمی تفاوت در تعبیرات از عرض خواهم کرد. بنابراین هم تقریر ابن سینا از این اشکال نجات پیدا میکنه، هم مشابهاش در کلمات خود صدر المتعلهین. ما این اشکال رو میخونیم تا برسیم به جوابی که به این اشکال باید بدیم. و اعترض علیه بانه لیس بیانا برهانیا مفیدا للیقین، یعنی اعتراض شده بر این برهان. پس یک اعتراض، اعتراض صدر المتعلهین است که اینجا ذکر نشده. و اعترض علیه بانه لیس بیانا برهانیا مفیدن للیقین، این یک بیان برهانی مفید یقین نیست. چرا؟ فان البرهان انما یفید الیقین اذا کان السلوک فیه من الاله الى المعلول، چون برهان وقتی افاده یقین میکنه که روندی که در این برهان طی میشه، سلوکی که در این برهان انجام میشه، از علت به طرف معلول باشه. منظور از علت حد وسطه، منظور از معلول نتیجه است، یعنی ثبوت اکبر برای اصغر. و هوال برهان لمی، این همون برهان لمی هست. و اما البرهان الانی المسلوک فیه من المعلول الى الاله فلا یفید یقینا، اما برهان انی که سلوک می شود در این برهان از معلول به طرف علت، که این خودش دو شاخه داره، یا از معلول به علت یا از معلول به معلول دیگر که قطعا از معلول به علت توش نهفته شده، خب این فلا یفید و یقینا، این افاده یقین نمی کنه. کما بوین فل منطق، چنانچه در منطق این بحث صورت گرفته. مثلا از خود همین نهایی اگر دوستان بخوان تعقیب بکنن به نحو محتوایی، هم صفحه 6 از همین کتاب ما، یعنی در مقدمه این بحث اومده که خود علامه طباطبایی مطرح کرده، باز در فصل 13 مرحله 11 یعنی صفحه 261 از کتاب ما، در اونجایی که میگیم ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، اون بحث هم به این مطلب گره میخوره. یعنی تو منطق، تو کتاب برهان عرض خواهم کرد، در کتاب برهان یه جا این بحث در واقع مطرح شده و روش تأمل شده. در فلسفه تو این نکته ذیل این فصل همین بحث پیگیری شده که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، یعنی در فلسفه جایگاهش اینه، در کتاب منطق جایگاهش اینه. حالا عرض کردم جایگاهش رو در همین نهایی که طی کردیم. و بعد در کتاب برهان، دیگه مدرس ننوشتم، در کتاب برهان علامه طباطبایی، همین کتاب برهانی که ازشون چاپ شده، نمیم اوائل باد باشه، یادم نیست صفحه 6 باشه چند باشه، در اونجا همین بحث رو مطرح کرده و در اونجا هم معتقد استش که برهان این مفید یقین نیست. ببینید یه بحث این هستش که برهان این اونگونه که برهان لم مفید یقین است مفید یقین نیست، این یه بحثه. یه بحث اینه که نه، اصلا برهان این مفید یقین نیست، ظاهرش برهانی نشون میده ولی واقعا مطابق تحقیقات منطقی و فلسفی اینا برهان مفید یقین نیست. خب حالا با تذکر رو فقط الان میدم، بسیاری از عبارت ها رو ما جمع‌آوری کردیم که در این عبارت ها هم صدر المتعلهین و هم دیگران میخوان حرف اول رو بزنن، یعنی برهان این اونگونه که برهان لم مفید یقین است مفید یقین نیست، یعنی با اون خصوصیات نیست، این مقدار بحثش تفاوت نازلتر از اون تلقی میشه. خب این یه بحثه، حالا در یه بحث مفصلتری باید این مسئله مطرح بشه، در جایی با تفصیل فراوانتری گفته شده. در اونجا آدم احساس میکنه بیشتر باید به این دیدگاه تمایل پیدا بکنه. ولی ظاهر و تصریح فرمایش خود علامه طباطبایی و همچنین ابن سینا در مقاله اول فصل هشتم در اونجا تصریحش این هستش که نه، اصلا این برهان دچار اشکال درونیه و اصلا مفید یقین نیست. علامه به خوبی اون اشکالی رو که جناب ابن سینا میخواد متوجه این نوع برهان بکنه در همین کتاب برهان ارائه کرده. ولی حالا عرض کردم در بحث‌های مفصل‌تر باید توجه به این نکته بدیم که اولا با مجموع شواهدی که از کلمات خود این آقایون باید جمع‌آوری کرد، آدم کهنه میخواد به این نتیجه برسه که اشکالی که بر برهان این گرفته میشه اون اشکال درستی نیست، از جنبه‌های متعدد اون اشکال مخدوش هستش. کهنه باید بگیم که در واقع برهان این مفید اون نوع یقینی که برهان لم داره نیست، نه اینکه اصلا مفید یقین نباشه. حالا گرچه بحث دامنه داریست و خب مباحثه در اون ارتباط یه مقداری به طول خواهد انجامید، ولی در اصل الان به نحو سروسته اینجا باید بگیم که چنانچه در منطق اثبات شده برهان این مفید یقین نیست. برهانی که شما دارید مطرح میکنید این برهان اینه، پس بنابراین این مفید یقین نخواهد بود. با توجه به این اشکال اصلا زیرا به این برهان به عنوان مثبت واجب زده خواهد شد. حالا چرا یقین تشکیک بردار هست؟ یعنی بس انواع متعدد از تشکیک در یقین مطرح هست. مثلا شما یقینی که از راه برهان علم حصولی میابید با از راه فرض کنید که علم حضوری میابید، یعنی گونه های متعدد از تشکیک تو فضای یقین هست. مثلا نحوه دستیابیتون به خصوصیات شیء مورد نظر تو برخی از راه ها به پاره ای از خصوصیات پی میبرید، تو برخی از اونها نه، به حجم انبوهی از خصوصیات، حتی ممکنه ما به حق شیء دست پیدا بکنیم. ببینید این ذو مراتب بودن تو فضای یقین به گونه های متعدد قابل تصویر هست. حالا این بحث مثلا علم اصولی و علم حضوری یا همین نکته که عرض کردیم یا فضای دیگر هم اگر قابل تر باشه همین جور است. یعنی یقین تشکیکیه، یک حقیقت تشکیکیه. بله، حالا نمیدونم به من اصطلاح منظورتون چی باشه. حالا در صورت این فضا روشنه که برهان اینی این آقایون میخوام میگم مفید یقین نیست. اون تقریری که شما کردید و مشابهش مثلا خود ملا صدرا در مشایری ناورده اینا برهان اینی هستش، پس بنابراین مفید یقین نیستش، مخدوش خواهد بود. فلا یفید و یقینن کما بوینه فل منطق، آدرسشو در خود همین کتاب نهایی عرض کردیم، در برهان علامه هم اومده، در کتاب برهان شفا هم مفصل، در برهان شفا مفصل مطرح شده. ولما کان الواجب تعالی علتا لکل ما سوا، از اونج این نحوه نگار توجه بکنید، یعنی این اشکال رو ما جدی بگیریم نه تنها تقریر ابن سینا مخدوش خواهد شد و نه تنها تقریرهای مشابه او در کلمات خود ملا صدرا در مشایر و شواهد اینا مخدوش خواهد شد، بلکه جمیع براهین، حتی براهین دسته اول. بیشتر یادتون باشه ما مجموعه براهین اثبات واجب رو سه گروه کرده بودیم، حتی گروه اول که همین در ادامه خواهیم داشت، مثلا استدلالایی که از راه حکمت طبیعی مطرح میشه یا متکلمین مطرح میشه، تمام اینا مخدوش خواهد شد، چون شما میخواهید در تمام این براهین از غیر واجب به واجب برسید. خب غیر واجب هر چی باشه معلول واجبه، واجب الوجود که علتی نداره شما از طریق علت به سوی او سوق پیدا بکنید. هر راهی رو که شما طی بکنید از معلول به علته. این اشکال اگر پا بگیره دیگه هیچ برهانی سالم نخواهد موند. توجه کردی؟ حالا مستشکل چه چیزی در نظر داره؟ آیا برهان صدیقین گروه اول رو مثلا در ذهنش هست که از خود خدا به خود خداست، یا مثلا چون این چیزی هم در ذهنش نیست و کلن میخواد برای نسبت واجب رو مثلا زیرا بشه؟ در هر صورت یعنی این استدلال و استدلالی که در این اشکال وجود داره اگر توجه بشه، این دلیل و استدلال عامه و چون استدلال عامه همه براهین رو مخدوش خواهد کرد. ولما کانل براهین اثبات خدا رو، همه رو، اساس تمام براهین رو. چرا؟ بخاطر اینکه شما وقتی میخواهید به طرف خدا سلوک بکنید، اگر از بخواهید برهان لمی استفاده بکنید، برهان لمی چیه؟ از علت به طرف معلول رفتن خدا، که علت نداره که شما از راه او به حق تعالی پی ببرید. پس راه دیگری باید طی بشه و اونم از معلول به طرف علت رفتنه، چون از غیر خدا میخواید به خدا برسید، غیر خدا هر چی باشه معلول خداست و این برهان عینی و مفید یقین نیست. حالا میخوام بگم یعنی از تمام براهینی رو که اون بحث جوابی است که ما میخوایم بهشون بدیم، در واقع از براهین رو که شما از غیر واجب میخواید به واجب برسید، همشون مخدوش میشه و در یک نگاه، اون نگاهی که این معترض داره این استش که خب شما کنه در برای این اثبات واجب حتما باید همین راه رو طی کنید، چون راه دیگری وجود نداره. ولما کان الواجب تعالی علتا لکل ما سواه غیر معلول لشیء به وجهن کان السلوک الى اثبات وجودهی من ای شیء، از هر راهی شما برید، چه تقریر ابن سینا باشه چه تقریر راه دیگر، کان السلوک من المعلول الى الاله غیر مفید للیقین، این سلوکی از معلول به طرف علت و مفید یقین نخواهد بود. و قد سلک فی هذا البیان من الموجود الممکن الذی هو معلوله الى اثبات وجوده، و در همین بیان رو که تازه گذراندیم که تقریر ابن سیناست، اتفاقا شما از موجود ممکن که معلول واجب الوجود است به اثبات وجود واجب پی میبرید. پس این برهان عین است و مفید یقین است و دچار اشکال. و اما جوابی که داده میشه، در جواب طبیعتاً علامه طباطبایی به خاطر اون پیشینه‌ای که عرض کردیم نمیتونه اصل استدلال ایشون رو مخدوش بکنه، چون خود علامه موافق این استش که برهان عین مفید یقین نیست. کاری که باید بکنه این استش که لااقل دسته ای از براهین را از جمله همین برهان با تقریر ابن سینا، مشابهاش در کلمات جناب صدر متعلین و همچنین بیان رو که علامه داره زنده میکنه دسته ای از براهین رو که ما پیشتر به عنوان برهان صدیقین برای واجب، چون این آقا کنه میخواد بگه هیچ راهی برای اثبات واجب نیست. خب علامه طباطبایی میگه بله قبوله، برهان اینی که شما مد نظر قرار دادید مفید یقین نیست، اما هم در تقریر ابن سینا و مشابهاش و هم در تقریرهای دیگر ضرورت نداره که حتما یا ما باید از طریق علت به طرف معلول بریم که در باب باری تعالی چنین چیزی وجود نداره، یا باید از طریق معلول به طرف علت بریم که مفید یقین نباشه. نه، یک راه دیگری داریم که در تعبیرهای قبلا تذکر دادیم که در تعبیرهای صدر متعلم به عنوان برهان شبه لم مطرح شده. خود جناب علامه طباطبایی غالبا میگه این از ملازم عام به ملازم عام دست پیدا کردنه، حالا مثلا ان مطلق یا امثال اینها. در هر صورت اون تصویری که شما از برهان ان کردید ما هم قبول داریم که مفید یقین نیست، علامه میگه، ولی ما راه دیگر داریم و اون راه دستیابی از ملازم عام به یک ملازم عام دیگر هست. یعنی ما وقتی یک شی رو مورد بررسی قرار میدیم برخی از خصوصیاتش برای ما واضحه، از این خصوصیات واضح به خصوصیات ناواضح او دست پیدا میکنیم به خاطر تلازمی که بین این خصوصیات با یکدیگر وجود داره. خب این برهان ان غیر مفید یقین نیست، حالا میخواید برهان ان بنامید یا شبه لم بنامید یا هر اسمی میخواید بذارید، این مفید یقینه. و حالا علامه طباطبایی که در همون مقدمه نهایی گفتن اصلا تمام فلسفه از این جور برهان داره استفاده میکنه، حالا اگر تمام فلسفه هم از این جور برهان استفاده نکنه لااقل در باب واجب الوجود قطعا ما از این دست از براهین استفاده میکنیم، چون لم به اون معنا که جا نداره، ان به اون شکل که مفید یقین نیست، پس ما از راه ملازم عام به ملازم عام دیگر دست پیدا میکنیم. چنان که ما در براهین صدیقینی که در فصل قبل خوندیم همین جور عمل میکردیم، مثلا از راه صرافت وجوب رو اثبات می‌کردیم، از راه ارسال و اطلاق وجوب رو اثبات می‌کردیم، یا مطابق تقریر صدر متعلین از راه تشکیک وجوب رو اثبات می‌کردیم. خب اینا از ملازم عام وجود به ملازم عام دیگر رسیدن، یعنی از یکی از خصوصیات وجود به خصوصیت دیگه می‌رسیم. حالا الان برمیگردیم میگه تقریری که ابن سینا کردم از همین دسته، و بعد میگه خود ابن سینا هم در برهان شفا این توضیح داده، منتها یک تفاوت ظریف اینجاست من این تذکر بدم و بعد وارد توضیح پاسخ ایشون بشم. و اون تفاوت ظریف هم در بیانات ابن سینا هست با اون بیانی که علامه اینجا میاره و هم در بیاناتی که ملا صدرا تو اسفار جلد 6 آورده، یعنی در رد این اشکال بیانی که آورده، هم ابن سینا و هم ملا صدرا گونه‌ای توضیح دادن که اینا میشه برهان لم، یعنی از علت به معلول رسیدن میشه. توجه کردید؟ یعنی همین برهان امکان و وجوب به گونه‌ای توضیح داده شده که اینا میشه برهان لم. برهان لم با همون معنایی که ما از علت به طرف معلول برسیم. من نمیخوام، فقط این تذکر رو خواستم بدم. یعنی شما وقتی مراجعه میکنید به برهان شفا میبینید ایشون وقتی نجات میخواد بده این دست از براهین را، به گونه‌ای توضیح میده که اینا رو تبدیل میکنه به برهان لم. و خود صدر متعلم در جلد 6 همین جور عمل کرده، یعنی تبدیلش کرده به برهان لم. اما الان علامه طباطبایی جالبه که میگه همین بیان رو ابن سینا داره توی برهان شفا، در حالی که اینجوری بیان نکرده ابن سینا. توجه کردید؟ ولی ایشون میگه همون بیانی هستش که لاقل به نحو محتوایی میخواد بگه همون بیان هستش و این از راه ملازم عام به ملازم عام رسیدنه. خب چطور ایشون توضیح میده؟ دو تا توضیح ایشون اینجا میاره. من یه طور خلاصه عرض بکنم و بعد تطبیق بکنیم، این بخش تمام بکنیم. دو تا بیان داره. یکی این که میگه ما وقتی به یک موجود دست پیدا میکنیم، چون برهان ابن سینا اینجوری بود دیگه، برهان ابن سینا اینه که اگر موجودی ثابت بشه واجب ثابت میشه. خب چطور میشه؟ این روندش چجوریه؟ میگه ما وقتی موجود داشته باشیم پس ترجح وجود بر عدم داریم، چون اگه ترجح وجود بر عدم نشه که ما موجود نخواهیم داشت. وقتی ما موجودی داریم قطعاً ترجح وجود بر عدم داریم. حالا من یه تقریر الان میکنم، برمیگردیم بگونی تقریر میکنیم که با بیان علامه سازگار بشه. وقتی شما ترجح وجود بر عدم داشته باشید قطعاً ترجح وجود بر عدم به نحوه بذات باید داشته باشید. یعنی بین ترجح وجود و ترجح وجود بذات که دو تا حالت از موجود استش تلازم برقراره. ترجح وجود قطعاً ما رو میکشاند به ترجح بذات وجود. حالا ایشون ترجح بذات وجود رو اون پایین‌تر یه اشاره‌ای داره، ولی در سطرهای اول به این شکل آورده، میگه ما ترجح وجود داریم، ترجح وجود ما را به یک حال دیگر از موجود میرسونه و اون استش که حتما باید علت غیر معلول موجود باشه. یعنی باید یک علتی داشته باشیم که معلول نباشه. بین این دو تا حالت موجود در واقع تلازم هست، ترجح وجود و اینکه علت غیر معلول موجود باشه. این دو تا بحث اصلا علت و معلول این حرفا با هم دیگه نیستن، دو تا حالت از موجود هستن. این یک تقریره. یک تقریر دیگه میکنه ایشون که این بیان به بیان ابن سینا نزدیکتر میشه و اون هستش که ما وقتی یک موجود داریم قطعا میدونیم واجب داریم، وجوب داریم. وقتی موجود داشته باشیم موجودیت تحقق نخواهد داشت مگر اینکه یک وجوبی اینجا باشه، منتها وجوب سربسته، نه وجوب بذات. ولی ما از وجوب به وجوب بذات میرسیم. یعنی حالت موجود وجوبه، حالت دیگر همین موجود داشتن حالت وجوب بذاته. از یک حال به حال دیگر میرسیم. حال اول چیه؟ وجوب. حال دوم چیه؟ وجوب بذاته. ریزیکاری ها رو اجازه بفرمایید که من در متن توضیح بدم، چون هفته دو جلسه نهایی هست، یه مقدار باید سرعتمون رو در اینجا بیشتر کنیم. و الجواب ان ان برهان الان لا ينحصر في ما يسلك فيه من المعلول الى العله. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که برهان این رو شما منحصر پنداشتی در برهانی که درش سلوک از معلول به علت باشه، ولی اینجور نیست، منحصر نیست. في ما يسلك فيه من المعلول الى العله و هو لا يفيد اليقين. من قبول دارم که برهان اینی که از معلول به طرف علت میره مفید یقین نیست. خب ولی منحصر نیست برهان این در این، بل ربما یسلک فیه من بعض اللوازم العامه التي للموجودات المطلقه الى بعض آخر و هو یفید الیقین. یک تذکر کوتاه اینجا بدم، حالا دوستانم روش فکر کنن. ما الان نباید لوازم عامه وجود را در نظر بگیریم با برخی از لوازم دیگر. ببینید برهان این که فقط راجع به وجود داره پیاده نمیشه که. بله محل بحث ما اینه، برهان ان مفید یقین از خصوصیات از لوازم یک شی به لوازم دیگر رسیدن، اون شی میخواد هر چی باشه. این توجه کنید، بله محل بحث ما راجع به وجوده. دقت کنید چی میخوام بگم. یعنی جریان دادن این بحث در محل بحث ما اقتضا میکنه که همین کلمات گفته بشه. بل ربما یسلک فیه من بعض اللوازم العامه التي للموجودات المطلقه. موجودات مطلقه یعنی موجود، موجود به ما و موجود، موجود به ما و موجود خصوصیاتی که داره بهش میگن لوازم عامه، چون هر جا این وجود باشه این هست. این لوازم عام در ارتباط با بقیه اشیاء هم همین جوری، یعنی مثلا شما اگه یک شیئی در نظر بگیرید که داره یک خصوصیت باشه، خب هر جا این شیء باشه این لازمش هم هست، یعنی به تناسب او میشه لازم عام. ولی اونا رو نمیگن لازم عام. لازم عام رو اصطلاحا فقط در خصوص وجود میگن، چون به گستردگی وجود اون لوازم هم چی میشه؟ گسترده میشه. دقت به این نکته داشته باشید. حالا میفرماد که ربا ما یسلک و فیه، یعنی در برهان این از بعضی از لوازم عامه‌ای که برای موجودات مطلقه هست، یعنی مطلق موجود، به بعض دیگر، و این افاده یقین میکنه، کما بینه شیخ فی کتاب البرهان من منطق شفا فصل 8 مقاله اولا. در اونجا عرض کردم یه مقدار تفاوت داره با اون چی که الان علامه داره گزارش میکنه. اونجا از همین دست از براهین رو از لمی حساب کرده، از علت به معلول رفته، منتها علامه ظاهرا میخواد بگه نه، اونها لمی نیست، اونها از بعضی لوازم عامه به بعضی لوازم دیگر رفتنه. بیان خوبی است، یک نوع برداشتی از کلمات ابن سینا، ولی صراحت بیان ابن سینا همونه که بعدا تو ملا صدرا هم منعکس شد در جلد 6. نه، لاقل این بحث صدیقین نیست، بحث اینه که ما نجات بدیم این برهان رو، در این که چون این اشکال دوم اصلا مثبت واجب بودن رو مخدوش میکنه. توجه کردید؟ الان اینجا میبینید که اصلا بر فصل ثانی نگفتیم این برهان صدیقینه، ما یک توضیحاتی در خارج از این بحث دادیم. این فصل دوم برای اینه که برای این اثبات واجب رو بگه، یکیش همین برهان ابن سینا بود، یکیش اشکال کرده که این اصلا اثبات واجب نمیکنه. ما الان میخوایم بگیم نه، اثبات واجب میکنه، چون برهان عینی که شما گمان کردید نیست. این برهان عینی است که از لوازم عام به لوازم عام دست پیدا میکنن. اینجا این کلمه رو نمیاره، ملا صدرا هم در اینجا میگه از علت به معلول رفتنه. نگاه کنید همین قسمت اشکال رو مطرح میکنه و جواب میده و میگه این از علت به معلول رفتنه. چی رو اثبات کنیم؟ یقینیش میکنه دیگه، چون برهان نه دیگه، علت دیگه حق تعالی نیست تو این تقریر. من اون توضیح ندادم که چطور ایشون میگه از علت به معلول رفتنه. ببینید، برهان این که از معلول به علت رفتن باشه محاله، یعنی یقین زانیست، بنابر این بیاناتی که هست درسته یقین زانیست. این برهانی که شما استفاده کردید برهان انیه، یعنی از معلول به طرف علت، پس این یقین زانیست. ابن سینا و ملا صدرا گفتن که نه، این برهان انی از معلول به علت نیست، این برهان لمه که از علت به معلول میریم. منتها در جا برای ما یه سوال پیدا میشه، مثلا شما الان فرمودید که خب خداوند که علت همه اشیاست، چطور شما میگید که این از علت به طرف معلول رفتنه؟ نکتهش چیه؟ توضیحاتی دارم من وارد اون بشم، یعنی باید تمام بحث رو باز کنم که بیان ابن سینا چیه، ملا صدرا چی میگه، تقریرش با علامه چه فرقی میکنه، اصلا چرا اینا میگن از علت به معلول رفتن، علت در اونجا به معنای چیه. معلول اون نکته‌ای که عرض کردم، معلول نتیجه است، نتیجه ثبوت اکبر برای اصغره. توجه کردید؟ نتیجه ذات باری تعالی نیست، ذات باری تعالی علت همگانه. ما در این فرایند برهان نمیخوایم ذات باری، میخوایم یک وضعیتی از ذات باری تعالی رو اثبات بکنیم، مثلا وجوب او رو اثبات بکنیم. توجه، حالا توضیحاتی دارن خودشون. خب ما میتوانیم چیزی را علت ثبوت اکبر برای اصغر بگیریم، نباید باز کنم این رو، توجه کردید؟ چون اصلا اینجا هم که نگفتن، اصلا علامه هم که هیچ اشاره‌ای نکردن، فقط خواستم توضیح بدم اون بیانی که خود ابن سینا و خود ملا صدرا داره این برهان رو لم میکنه. اما الان علامه توضیح میده که چی هستش. این برهان لم نیست، از ملازم عام به ملازم عام رفتنه که قسمی از برهان عینی مفید یقینه. توجه کردید؟ و غسل کفل برهان سابق میفرماد در این برهان رو که گذشت، که اون برهان ابن سینا باشه، اتفاقا به همین شکل روند برهان انجام شده. و غسل کفل برهان سابق من حال لازمه لمفهوم موجود ما
و هو مساوق للموجود من حیث هو موجود الى حال لازمت اخرى له. ما در این برهان رو که الان ابن سینا مطرح کرده از حالی که لازمه موجود ما هست، این مفهوم خیلی مراقب باشیم رهزنی ایجاد نکنه، این همین کلمات چه بسا باعث شده که بعضی اون اشکال ملا صدرا رو اینجوری گمان بگن که اصلا بحث سر مثلا فضای مفهومی رفتن و این هاست. نه، اون حالی که ملازمه با موجود ماست، موجود ما چیه؟ و هوا مسابقون للموجود من حساب موجود، که اون موجود از اون جهت که موجوده، یعنی این حال جزو احوال عامه موجوده. توجه کردید؟ این حال رو اینجا توضیح نداد چیه، در سطرهای پایین تر توضیح میده که اون تنبیهی که اومده، تنبیهون مؤثر البیان، در اونجا توضیح میده که مراد از این حال ترجح وجوده. پس الان وقتی ما میگیم من حال لازمت لمفهوم موجود ما و هو مسابق للموجود من حیث هو موجود، این حال رو بگیرید ترجح وجود بر عدم. خب از این حال موجود به حال دیگر که لازمه همین موجود استش دست پیدا میکنیم، الی حال لازمت اخرى له، له به موجود ما یا همون موجود من حیث هو موجود برگرده. خب اون حال دیگر چیه؟ و هو، اون حال دیگر رو ما در تقریر چی دوزید گفتیم؟ ترجح به ذات، از ترجح وجود به ترجح به ذات وجود. ولی الان ببینید ایشون چیزی توضیح میده، و هو ان من مصادقه وجود و علت غیر معلوله یجب وجودها لذاتها، این که از مصادیق موجود مطلق وجود یک علتی باشد که معلول نباشه، یعنی یجب وجودها لذاتها. اون حال دیگر رو چنین چیزی در نظر گرفته. پس ما از ترجح وجود میرسیم به اینجا که ما باید علت غیر معلول داشته باشیم و اینا دوتا حال از موجوده. فقط تبین بذلک ان البیان المذکور برهان انی، این رو ملا صدرا میگه برهان شبه لم در برخی از تعبیرهاش، تام جلد ششم اوایل جلد ششم میگه شبه لم، یعنی که یک برهان وسطه، نه لمش میدونه نه انش میدونه، میگه برهان شبه لم. فقط تبین به ذالک، ولی تو بیانات علامه برهان ان دانسته شده، فقط تبین، بله، فقط تبین به ذالک ان البیان المذکور برهان انی مفید للیقین کسائر البراهین حالا علامه میگه مثل سایر براهینی که موضوع شده در فلسفه، چون ایشون میگه اصلا در کل فلسفه همین جور براهین ما استفاده میکنیم، اصلا برهان لمی که از علت به معلول بریم نداریم. خب این رو همونجا حرفای راجبش زدیم، این بیان رو، کسائر البراهین الموضوعه فی الفلسفه لبیان خواص الموجود من حیث هو موجود، که اصلا فلسفه برای بیان خواص موجود از اون جهت که موجود هست هستش، المساویه للموجود العام، که موجود از اون جهت که موجوده مساوی است با اون موجود عام، این روشنه. تنبیهان محصل البیان السابق، اینقدر جدا کردی آدم فکر میونه مثلا، این تنبیه برای این هستش که یک خلاصه‌ای از تقریر قبل رو بگه و یه تقریر جدید رو بکنه. محصل البیان السابق ان تحقق موجود ما ملازمان لترجح وجودهی اما لذاتهی فیکون و واجبن، همین که شما ببینید یک موجود و مایی متحقق هست که بلا ریب موجوده، این ملازمت دارد با یک حالت و اونم ترجح وجوده، منتها این ترجح وجود آرام آرام ما رو میکشاند به یک حالت دیگر که چیه؟ ترجح به ذات وجوده. توجه کردید؟ میفرماد تحقق موجود ما، اینو مواظب باشیم، ما یه دفعه فکر نکنیم اون حالتی که ما رو به اونجا میرسونه تحقق موجوده و بعد ما رو به ترجح میرسونه، نه، تحقق موجود همون موجود، چیز دیگه نیستش که. تحقق موجود ملازمه با یک حاله و اونم ترجح وجوده، ملازمون لترجح وجوده. حالا این ترجح وجود یک روندی داره که ما رو به ترجح به ذات میرسونه، اما لذاتی فیکون واجبا به ذات او لغیره و ینتهی الی ما ترجح به ذاته، که منتهی اگر لغیره باشه در نهایت منتهی میشه به اون چرا که ترجحش برای ذات خودشه، چون اگه اینجوری نباشه و الا دار او تسلسله دور پیش میاد یا تسلسل به ما مستحیلان. حالا ایشون میفرماد در این دو سه دقیقه که وقت داریم، ایشون میفرماد ممکنه ما این دو تا حالت رو به این شکل تبدیل کنیم، یک حالت وجوب این وجوده، یک حالت دیگه چیه؟ وجوب به ذات این وجوده، که این بیان نزدیک میشه به بیان ابن سینا. و یمکن تبدیل و ترجح الوجود، ببین اینجا اون حالتی که ما از اونجا شروع میکنیم تا به واجب میرسیم در قبلی ترجح وجود بود، ولی در اینجا در تقریر دیگر میتوانید ترجح وجود رو تبدیل کنید به وجوب وجود، و یمکن تبدیل و ترجح الوجود من وجوب الوجود، یعنی تبدیل بکنید ترجح وجود رو که اون همون حال اوله به وجوب وجود، یعنی از وجوب وجود به وجوب به ذات وجود دست پیدا بکنید. فیکون سلوکن انیان من مسلک آخر، یعنی من مسلک آخر، چون همین که حد وسط ما تغییر کرد یک مسلک دیگه، ولی مسلک آخر باز هم همین از حکماست، هر دو حکمیه. تقریره او، تقریرش این میشه، تقریره او انه لا ریب انه هناک موجود ما، هیچ شک نداریم اینجا یک موجودی هست. و کل موجود فانه واجب، هر موجودی قطعا واجبه، درسته؟ هر موجودی قطعا، نگفتیم واجب به ذات ها، هر موجود قطعا حالت وجوبی داره. چرا؟ لان شی ما لم یجب لم یوجد، چون شی تا زمانی که وجوب، قاعده داریم که شی تا زمانی که وجوب پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه. یه اشکالی به این بیان کردن و اون هستش که این قاعده در موجودات امکانیه، نه در موجود واجبی. حالا اولا خود این قابل بحث هستش که این جوریه، یعنی این قاعده محتوا عام هستش گرچه در بحث ممکنات پیاده شده. اگر از این بیانم بگذریم، الان بیان علامه رو میتونیم به این شکل توضیح بدیم، این که میگه هر موجودی واجبه، به خاطر اینکه اگر واجب باشه که خب متفقان علیه وجوبش، اگر ممکن باشه هم مطابق این قاعده باز واجبه. دقت کنید این نکته رو، اگر ممکن باشه هم مطابق این قاعده باز واجب خواهد بود. لان شی ما لم یجب لم یوجد. حالا پس قطعا وقتی ما موجود داریم واجب باید داشته باشیم. فان کان هو او شیء من واجبا لذاته فاول مطلوب، اگر خودش یا چیزی از او واجب لذاته باشه، قبلا توضیح دادم این تعبیرات را، خب این مطلوبه. و ان کان واجبا لغیره، اگر واجب لغیره باشه، و هو که به همین غیر برمیگرده، و هو علته الموجوده، و هو علته الموجوده الواجبه، که اون غیر همون علت موجوده واجبه باید باشه، نه واجب لذاته، واجبه باید باشه. خب فعلته اما واجبه لذاته، علتش یا واجب لذاته، فهو علته علیتونه، علته اما واجبه لذاته فهو، یعنی تمام میشه کار ما. و اما واجبه لغیره فننقل الکلام الی علت علته و هلم جرا، سه حالت به وجود میاد، فاما ان یدور او یتسلسل او ینتهی الی واجب لذاته، دو تای اولی باطله و شقان الاولان مستعیلان و ثالث هو المطلوب. مطلوب ما هم حاصل شد که میخواستیم این قسمت چیکار کنیم، تمام کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. چقدر عجله کردیم که سعی رو نداشتم.
این مطلب به ذهن متبادر میشه که هم اونی که ازش داریم حرکت میکنیم، هم اونی که بهش میرسیم، هر دو لازم عامه. در صورتی که ما از ترجح وجود رسیدیم به ترجح به ذات دیگه، ترجح به ذات که لازم عام
بود. چرا ترجح به ذات هم لازم عام به وجود بود؟ لازم عام یعنی چی؟
لازم عام موجود م...
نه لازم عام یعنی خاصیت موجود، توجه خواص موجود رو میگن احکام عامه وجود، که میگن لازم نیست حتما مساوی باشه. یه بحثی از نزاعی بین علامه و با دیگران هست. علامه میگه که حتما یا باید مساوی باشه یا باید با لنگه دیگرش مساوی باشه. مساوی باشه. ولی این آیه میگه نه، لازم عام اصطلاحا تو اسفار اولش داره، لازم عام اصطلاحا عبارت است از خاصیت وجود، از اون جهت که وجوده، ضرورت نداره که هر جا این وجود باشه اینم باشه. این یه توضیح میخواد، یعنی واسطه در عروض نخواد. اگر حالتی باشه واسطه در عروض نخواد، اینو میگن لازم عام. الان ما از یک لازم عام به یک لازم عام دست پیدا کردیم، ولی سادهش همونه. سادهش همونه که چی؟ یعنی روشن‌ترینش هم اینه که هر جا این باشه اونم باشه.
طبق این بیانی که الان علامه کردن، به نظر میاد همون بیان اول فصلشون که گفتن از موجود ما شروع کردن، بعد شما گفتین که بهتر بود که اول اون استلزامو میگفتن، طبق این بیانی که الان کردن بهتره که باید غالبا از وجود اون موجود ما شروع کنن.
چرا؟
چون میخوان از همین پایش بسازن دیگه، این موجود ما هست. بعد
اگر فرض تو ذهنم بگیم یه موجودی داشته باشیم، بالاخره اون ترجیح وجود داره دیگه،
اینجوری به واقع نزدیکتر، یعنی از خود
اشکال نداره. اینا همه پشتوانش همون استلزام ذهنیه. شما که میگی یک موجود که داشته باشیم قطعا ترجیح وجود داریم، از کجا میگی؟ چون موجود با ترجیح وجود یک استلزام
این طبیعی تر نیست این سیر، یعنی میگم که از اینکه از خود یک وجود، از این موجود ما شروع
کنه، مستفتن اون معناست. یعنی اول شما اون استلزام رو پیاده کردید تو ذهن، دارید این روندها رو طی میکنید ولو ابراز نکنید. یک موجود داریم، پس ترجیح وجود داریم، ترجیح وجود که داشته باشیم یا خودش ترجیح به ذات داره یا منتهی.
همه اینا مطابق یک استلزام‌هایی بین موجود و واجب داره صورت میگیره.
ظاهرا
چون جلوتر
شده نیست، من صحبت هستم ظاهرا علامه تصدی داره که بگه ما یه برهانی داریم که از تو نظام علیت خارجه، یعنی اصلا میگه که میشه ما برهان بسازیم و نظام علیت رو لحاظ نکنیم.
این نظام علیت ما تلازم هایی که بین دو شی میبینیم یا به خاطر ارتباط علی و معلولی اون اشیا در بیرونه که این سه قسمه، من نخواستم اینجا تذکرش کنان نوشته بودم، ولی این سه قسمه، یا از علت به معلوله، یا از معلول به علت، یا از معلول به معلول دیگر است که این خودش مرکب از اون است، درسته؟ ولی گاهی از اوقات استلزام دو شی را اون علیت اصطلاحی نمی سازه، واحد بودن متن میسازه، یعنی متن این دو تا خصوصیت چون واحده ما از اینجا میتونیم به اونجا پی
اینو شی میگیم بهش آقا. این شاید من مفهوم شی رو یه خورده چیز، یعنی این دو تا شی که میگیم انگار مثلا دو تا شی،
دو تا شی یعنی که مفهوم میگیم دو خاصیت،
همین میگم که اونایی که تو دست اول استلزام میگیم انگار مثلا
آره اشیای متعدد،
اشیای متعدد چیزی، آره.
ولی اینجا نه، خواص یک شیه، اونی که اینا رو به هم پیوند میزنه همون وحدت متن، این متن به گونه‌ای است که هم این رو داره هم اون رو داره. ما اگه به این برسیم که نه به متن رسیدیم، یعنی یک روندی شبیه به از معلول به معلول رفت دیگر رفتن هست،
ولی علیت اونجوری
نیست، ولی علیت اونجوری وجود نداره.
حالا تو نگاه ادب مثلا
توجه کن اینجا چی شد، یعنی شما از این خاصیت هی به این متن میبرید، از این متن به اون خاصه، ولی چون این متن رو علت این دو تا نمیتونیم حساب بکنیم مطابق اصطلاح علیه، ولی اگر همینجا نگاه کنید، اگر شما خلاص بشید از فضای اصطلاح ویژه، از خلاص میشید. چرا
اتفاقا همین رو خواستم، یعنی تو اون نگاه سر متعلق به نظام علیت که اصلا بر میشید نظام علیت به معنی حقیقی، فقط تلازمه که داریم،
نه باز اونجا هم فرق میکنه، حتی اگه نظام علیت برچیده بشه وقتی ما از یک شن به زیشن میرسیم، یا از زیشن به شن میرسیم، یا از شن به شن دیگه میرسیم، ولی اینجا از شون نیست اصلا، اینا خاصیت های این متن،
یعنی به حیث چیز شن
مثل ایدماشی میکنه، یعنی اینا حالاتی اوست.
وقتی که ما فقط وجود حق تعالی رو موجود بدونیم و همه رو شون بگیریم، نسبت این شعون نسبت به اون
فهم اینا شعونی هستش که
حالا هر چقدر مراتب داشته باشن باز این خاصیت های همون زیشن،
خاصیت های همون زیشنه، ولی این خاصیت ها رو دو دسته باید بکنیم، خاصیت های برآمده و جدا شده از این زیشن به همون جدایی که در عرفان مثلا میگیم، خاصیت هایی نه کاملا با این متن دوخته شده یا اندماجی، ولی یه چیز دیگری تو ذهنم هست بایانی که ما تو اونجور روند ها، خب یک بیان خیلی راحت اینه که بگیم وحدت متن این کار رو میکنه، یک بیان دیگر اینه که به لحاظ بحث نفس و امر اصلا این حالت مستلزم اون حالته، اصلا جدایی از بحث متن کار متن اصلا نداره، گرچه این دوتا حالت میگن ما هر دو در یک متن متحققیم، ولی این دو تا حالت به هم پیوند دارن، کشف این پیوند خیلی سخت است، توجه کردی؟
نمیخوان دیگه به متن بزنیم،
آره لازمه، نمیخوان لازمه پیوند دادن این دو تا چیز متن نیست، اگه این کار رو بکنیم نجات پیدا میکنه از اون وضعیت که تقریبا شبیه به مثلا از معلول به معلول دیگه رفتن است و باز همون اشکالات ممکنه پدید بیاد و اینجوریه.
بس تو هم فرضیه که بین بساطت و صرافت داریم
مثلا آره
مثلا داخل وجودش بیشتره،
مثلا فرض صرافت با وجود، مثلا یه سوال بکنید، ما این مشابه اینو در عرفان زیاد داریم، مثلا در فضای عرفانی شما میگید الوهیت اختزای حیات داره، مثلا کار مد نداره، اگه بخواد الوهیت باشه باید حی باشه، اینجا ما از خود خصوصیت الوهیت پی میبریم به حیات، پی میبریم به علم، بعد میگیم موجود حی پیوند داره با علم، اصلا کار نداریم به اون متنه، بله اینها همشون میخوام بگم ما در یک متن موجودیم.
تو کشف این استلزامات چطور؟
آره این یک کمی این خوب است، حالا این کشف استلزام به لحاظ نظام نفس الامر صورت میگیره، یعنی
مثلا ما میتونیم اینو
آره میتونیم ذات این شعر نگاه بکنیم اون رو دریابیم، حالا اینا چه حالت هایی دارن که مثلا به هم پیوند میخورن،
شاید ما میفهمیم ولی بیان کردنش ممکنه دچار مشکل بکنه ما رو. چون هر چی پیوند بزنیم باز میگیم چرا اون پیوند داره، میگیم چرا اون پیوند داره، اون چه پیوند داره.
یعنی یک سری دلالت
یعنی واقعا آره دلالت هایی مثلا ما میفهمیم که علم
بدون حیات نمیشه،
بدون حیات نمیشه، ولی حالا یکیسی هی تحقیق به چرا نمیشه
نمیشه دیگه.
یعنی ما در این بیشتر به حقیقت تحلیلی برمیگردیم، ما این حقیقت تحلیل میکنیم، میبینیم اینا توش هست.
تحلیل چی شجاع؟ تحلیل یعنی مثلا بحث پدیدارشناختی.
آره، تحلیل پدیدارشناختی از این حقیقت میکنیم. مثلا اگه شما انسان رو بخوای تحلیل بکنی، این نمیشه بدون اختیار، باید اختیار باشه مثلا، یا هر چیز دیگه، حیوان ناطق باید باشه، والا نمیشه بگی انسان از ولی ذاتیاتش
باشه. خود اینو که میفرمایید تو مقدمه میبس کردون میتونه نهایه اینو اگه خوب بشه تبیینش کرد، خب یه چیزی اصلا وارد فلسفه جنی فقط منحصر شدن تو برهان، اینو از این قید خلاص میکنه.
من اصلا ملازمه‌های عام همینو ذهنشون همین نقطه است. حالا بعد یه مقداری مثلا هی تحلیل بشه، پخته‌تر بشه، توضیح داده بشه، ولی ملازمه‌های عام همینه. یه کسی از الان بپرسه چجوری ما از این ملازم به اون ملازم میرسیم، اینا به نحو همین متن توضیح میدن، یعنی اینم ملازم اونم ملازم، و خب چه نسبتی هست که شما از این ملازم دو متنی بازی پیوند بخوره به این ملازم دیگر؟ و چرا باز یک سوال دیگه، چرا ما وقتی یک ملازم رو کشف کردیم نمیتونیم به همه ملازم‌ها برسیم؟ ممکن ایشون بگه نه میتونیم به همه ملازم‌ها برسیم، حالا عرض کردیم یه وقتی، ولی ما نمیتونیم. حالا چه نکته‌ای وجود داره که به برخی از ظاهرتر میرسیم به برخی دیرتر میرسیم؟ یعنی چه نکته‌ای وجود داره اینجا که ما اگه این نکته رو دست بزنیم راحت این نکته رو میبینیم، ولی اون نکته رو راحت نمیفهمیم؟ خیلی مثلا وسایط میخوره تا ما باید اون وسایط رو کشف کنیم. خب چرا این روند وجود داره، این حالت زنجیری چرا وجود داره؟ ممکنه یک کسی برگرده به ذهن ما، یعنی میگه فاعل شناسا به گونه ایست که بین این دوتا راحت گره ایجاد میکنه،
باز منفرد
باز ما مادون یک کمی در سر ایجاد میکنه. من تو ممکن از میکنم ممکنه بعضی رو بخوان اینطور توضیح بدن، مال کتاب ما بوده.
آیا این اختزای مثلا پیشرفت فلسفه بوده که این اقسام خاص برهان چیز شده؟ یعنی مثلا چون دقیق‌تر شدن مثلا
همینطوری این به تدریج هی فکر کردن و دیدن که اینا به این شکل. ولی راجع به برهان این که مفید یقین نباشه چون جرس کرده یه بحث مفصلی هست.
آیا این بحث نفس العلم با این
آره اینا با داشته باشه.
تو ذهنم این خوب حلاجی نمیشه که یعنی واقعا فکر میکنیم که وقتی برهان شکل میگیره اصلا کاری به نظام علیت نداره، یعنی اصل همین تلازم هاست. یعنی واقعا
این تلازم ها ریشه تکوینیش چیه؟ چطور میشه اشیا؟
نه اینو قبول دارم
که عرض کردین ایاتون باشه، قبلا میگفتیم وجوب بالقیاس الی الغیر یا عین استلزام های منطقی است یا ریشه تکوینیشه. حالا وجوب بالقیاس الی الغیر اگر غیر از استلزام باشه ریشه او چیه؟ ریشه او وجوب بالغیر ها و ارتباط های علت و معلولیه. این از اونجا این استلزام های ذهنی شکل میگیره، یعنی بازتابی است از ارتباط های ضروری بین اشیا. استلزام های ذهنی این درسته، باستاب های این ذهن ما که این استلزام ها رو میبینیم باستابی از ارتباط های ضروری بین اشیا. حالا ما تا جایی که گشتیم چی پیدا کردیم؟ علت و معلول اینا رو گشتیم پیدا کردیم. ضرورت نداره اختصاص به اینها داشته باشه، دایره وسیع تر، ولی این درسته که ضرورت های خارجی باستابش میتونه تبدیل بشه به ضرورت های ذهنی و ما روندهای منطقی رو میتونیم بر اساس این، یعنی این اصلا بنیاد منطق اینه، بنیاد منطق اینه، ما باید این رو پرورش بدیم که چه ضرورت‌های خارجی وجود داره
که یکیش مثلا علت
معلوله، یکیش علت معلوله، ما اونا رو کشف بکنیم و بعد بازتاب‌های ذهنیش رو هم کشف بکنیم. اصلا ناخودآگاه انسان همونگونه فکر میکنه اگه دقیق باشه و عمیق باشه. حالا ما باید اینا رو کشف بکنیم که چه هی منطقی با به نظر من چاق‌تر میشه.
یعنی مضمون